Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. اهداف تعریف به معنای عام چه در تعاریف حقیقی یا حتی تعریف شرح الاسمی رو سه دست دونستن. دسته اول تعریف وضعی یا تصریحی بود، دسته دوم تعریف گزارشی که خودش سه مدل بود، و آخرین نوع تعریف، تعریف اقنایی هست. تعریف اقنایی اون تعریفی که درش قوه عاطفی وجود داره، چه قوه عاطفی مثبت چه قوه عاطفی منفی. هر جا بعضی از کلمات افزون بر جنبه معنایی اون کلمه دارای مفاد عاطفی را هم نشون بده، دارای چنین مفاد عاطفی هم باشه، حالا چه میخواد عاطفی از نوع عاطفی مثبت باشه یا از نوع منفی، اونو میگیم بار عاطفی داره. مثلا واژه شهید علاوه اینکه دال بر مقتول بودنه، دارای بار مثبت اجتماعی در اون جامعه ای که زندگی میکنیم داره، یعنی او بر اساس اهداف خاصش خودش را به کشتن داده. نمیگیم هلاک شده، نمیگیم صرفا از دنیا رفته، میگیم در راه خدا به شهادت رسیده، شهید شده. ما واژه مقتول داریم، تقریبا میتونیم بگیم نه بار مثبت داره، یعنی یک کسی رو شد کشت، حالا به حق کشت به ناحق کشت، در واژه کشته شدن این نیست. اما وقتی میگیم شهید شده، یعنی یکی دیگر رو کشته، اما اون کشته شده در راه خدا در برابر او ایستادگی کرده و به شهادت رسیده. مردن اینجوره، بار منفی بار مثبت نداره، اما مقتول تا حدودی ممکنه یه بار مثبتی داشته باشه، مثلا او کشته شده دیگری مثلا گویا بناهم، اما شهید که میگی با بار مثبت بسیاری بالا. یا مثلا میگیم فلانی به هلاکت رسیده، معمولا همراه با بار منفی هست، یعنی در راه اهداف مقدس جانش رو از دست نداده، بلکه در راه اهدافی جانش رو از دست داده که سرتاپایش و این از دست دادن خسارت بر او وارد شده. پس بنابراین تعاریف ما گاهی میتونه خنسا باشه، یعنی بار مثبت یا بار منفی نداشته باشه. شاید در علوم به خودی خود تعاریف حالت خنسا داشته باشه بهتره تا بار مثبت داشته باشه، چون که در بحث علم جنبه های دیگر فرهنگ مورد توجه ما نیست، میخوایم دقیقا همان را تعریف کنیم. اما برخی از تعاریف ما اقناعیه. اقناعیه یعنی چی؟ یعنی دیگری را تحت تاثیر قرار میدیم، او را قانع میکنیم که مفاد این مفاد بایستی بوده باشه با بار مثبتی که درش لحاظ شده یا بار منفی که درش لحاظ شده. مثلا حجاب زن را ما میتونیم سه جور تعریف بکنیم. یکی صرفا تعریف فقهی برای اینکه حدود صغور این حجاب زن مشخص بشه، میگیم پوشش زن به جز وجه و کفین، اینو میگیم حجاب. اما اگر اومدیم حجاب رو مظهر پاک دامنی تعریف کردیم، اینجا حجاب رو با بار عاطفی مثبت اقنایی و مثبت تعریف کردیم. یا اگر مثلا کسی اومد اینجوری حجاب رو تعریف کرد، حجاب یعنی اسارت زن، اینجا اومده چی؟ حجاب رو با بار اقنایی منفی تعریف کرده است. پس اگر به صورت فقهی میخوام ببینیم خدا پیغمبر راجع به حجاب زن چی گفتن، حد شرعیش چیه، میگه پوشش زن به جز وجه مثلا کفه. یه موقع نه، میخوای جنبه عاطفی مسئله که تحت تأثیر بتوانی قرار بدی، چه تحت تأثیر مثبت باشه چه تحت تأثیر منفی باشه، در این صورت تعریف اقناعی کردی. پس اگر گفتی حجاب یعنی پوشش زن به اندازه ای که فقط وجه کفش جایز است پوشیده نباشد، اینجا تعریف اقناعی نکرده ای. چرا؟ برای اینکه با بار مثبت یا بار منفی نگفتی، فقط صرفا حد شرعی فقهی این را گفتی، نگفتی خوبه حجاب، نگفتی بده. اما اگر اومدی گفتی حجاب یعنی اسارت زن، حالا هر مدل میخواد باشه حجاب، یا گفتی حجاب زن یعنی پاک دامنی و عفت زن، خب از همینجا روشن میشه که چه بسا تعاریف اقناعی خوبم باشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر حجاب رو به صورت مثبت با بار مثبت تعریف بکنیم، فواید و منافع بسیار زیادی هم را هم عائد شخص که میخواد این حجاب را انجام بده، هم عائد جامعه میکنه. برعکس اگر با بار منفی این کار را بکنی، چه مثلا مضراتی داشته باشه، یا برعکس منفی اونجایی که لازم است منفی باشه تعریف بکنی، فوایدی برای شخص یا جامعه میتونه داشته باشه. اما در یک بحث فقهی مثلا شما حجاب رو خواستی بگی، همون بهترین است که چی؟ جنبه حدود صغور شرعی رو ملاحظه بکنی بدون اینکه جنبه های عاطفی در این مسئله دخالت بکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا میخوای دقیقا حد مرز حجاب شرعی را، ضمن اینکه خودمون در جای خودش میدونیم بار مثبت داره و فوایدی داره، اما حالا با اذعان به فواید بخوایم ببینیم حد شرعی چقدره، دیگه لازم نیست در اینجا که حد شرعی رو بخوایم به طور دقیق توضیح بدیم، جنبه های عاطفی رو حتما وارد بکنیم. ولی در فرهنگ ما همواره راجع به یک پدیده‌ای که روبرو می‌شویم، می‌توانیم با بار مثبت اون پدیده را بنگریم تا بتوانیم دیگران را تحت تأثیر قرار بدیم و عمل او را بر اساس این بار مثبتی که ما تلقی کرده ایم، حالا این بار مثبت فی الواقع درست باشه یا درست نباشه، و بالعکسش هم همینجوره. پس بنابراین هدف سومی که برای تعاریف میتوان در نظر گرفتن، تعریف های اموری که همراه می شود علاوه بر تعریف به جنبه های اثباتی یا منفی که ما لحاظ می کنیم و تعریف رو بر اساس اون انجام می دهیم که ازش تعریف می کنیم، تعبیر می کنیم به تعریف اقناعی. خب این بحث هم تا اینجا تمام. زین پس وارد اصالتاً تعریف حقیقی مرسوم در کتاب‌های منطقی سنتی خودمون می‌شویم. تعریف یا قول شارع، قولی که شرح دهنده و تفصیل دهنده محتوایی است که ما راجع به یک ماهیت یا یک پدیده داریم که بتونه دقیقاً آن را نشون بده، که از تصور اون قول شارع که قول تفصیلی هست، تصور شیء دیگر که محکی این تصور است که متصور باشه، حالا یا بکن اگر تمام حقیقتش رو بتونیم شرح کنیم، یا به وجه بتونیم اون رو شرح کنیم. تعریف میکنیم تا شیء مورد نظر را از دیگر اشیاء به طور کامل جدا کنیم. بلذا میاد تو بحث در جای خودش که تعریف بایستی جامع و مانع باشه. الان این حیث مانعیت رو داریم میگیم، کاملا بتونیم شیء مورد نظر رو از جمیع ما ادایش جدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی مانع اغیار باشه. البته هم جامع افراد در واقع اینجا لحاظ شده، هم مانع اغیار بودن، که دقیقاً مورد تعریف رو بشناسیم و دقیقاً بتونیم بگیم این مورد تعریف که همه افراد خودش رو شامله، به گونه ای تعریف شده که این تعریف من او را از همه اغیارش جدا میکنه. حالا میخواد این تعریف من کنه ذاتش رو هم نشون بده، که تعریف در این صورت مثلا در ماهیات میگیم تعریف حد تامیه، یا نه تمام ذاتیاتش رو نشون نده اما بگونه ای تعریف میکنه که تمام مصادیق رو نشون میده. فرق است بین اینکه بگونه ای تعریف بکنیم تمام مصادیق رو نشون بده و بین اینکه بگونه ای تعریف بکنیم علاوه بر اینکه تمام مصادیق رو نشون میده، تمام حقیقت ذاتیات اون شی رو هم نشون میده. پس این خیلی مورد عنایت ماست که اولا در هر تعریفی جامعیت مانعیت رعایت شده باشه. اما یه بحث دیگری هم وجود داره، آیا در تعریف لزوماً بایستی جامع افراد و مانع اغیار در هر تعریفی بوده باشه؟ بین قدما و متأخرین اختلافه. قدما قائلن که تعریف به عام یا تعریف به اخص که جامع افراد یا مانع اغیار، تعریف هم مانع اغیار نیست، تعریف به اخص جامع افراد نیست. قدما میگفتن جایز، اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ برای اینکه هدف شما شناساییه. آیا اصلا شناسایی نکنی شی را بهتر تره بقول معروف، یا اینکه به گونه ای تعریف بکنی که معرف را آشنا بتوانیم بکنیم هرچند نتونیم جامعیت و مانعیت را درش لحاظ کرده باشیم. مثلا فرض کنید بچه ای که دایره را میخواد بشناسه، درسته؟ اما قدرت ذهنیش در حدی نیست بگیم شکلی که از مرکز به محیط هر خطی رسم بکنی با هم برابره. بیا اینجوری تعریف بکنیم، بگی شکل گردی که شکلی که گرد باشه، اینجوری مثلا تعریف بکنیم. خب این توپ پینگ پونگ رو هم میبینه میگه دایره، توپ فوتبال و والیبال هم میبینه میگه دایره، تخم مرغ رو هم ببینه میگه دایره است. خب این آیا تونسته اجمالا تعریف دایره رو تو ذهنش ببره، از دایره یه تعریف بیاره؟ بله، شامل بیضی هم میشه، پس مانع اغیار نشده، درسته؟ حالا دایره یا کره فرقی نداره، پس مانع اغیار نشده، اما در این حال از هیچی بهتره. متأخرین آمدن گفتن نه، تعریف چه تعریف حد تامی باشه، چه حد ناقص، چه رسم تام باشه، چه رسم ناقص، تعریف به عام نبایدی باشه، تعریف به اخص نبایدی باشه. حالا با یک مناسبت دوباره ممکنه وارد این بس بشیم. علا ایادن، هدف از تعریف این است که با تفصیلی که برای یک شیء میدهیم بتوانیم تصویری از اون شیء در ذهن، مثلا اگر معلمی داره تعریف میکنه، تعلیم میده، تصویری از شیء منتقل کنه به ذهن مخاطبش به گونه ای که شیء مورد نظر را از جمیع ما ادایش ممتاز کنه و هیچ غیر معرف هم در تعریفش داخل نشود. خب پس تعریف از باب این هست که شیء را متونیم معرفی بکنیم، پس یه معرف لازمه، تعریف کننده لازمه که اون رو میگیم مثلا حد یا رسم، و یک معرف لازمه که میخواد شیء مورد نظر تعریف بشه. پس معرف تعریف کننده هست و معرف اونیست که تعریف می شود. امر نظری قبل از تعریف مطلوب ماست، پس از تعریف چی میشه؟ اون مجهول مطلوب به معلوم تبدیل میشه. به معلوم تبدیل شد مطلوبه؟ نه دیگه، خواسته ما چی بود؟ جهل من برطرف شد. خب جهل من برطرف شد، بعد از برطرف شدن جهل خواسته ای دارم؟ نه دیگه، خواسته من برآورده شد. پس مطلوب همواره مجهوله. خب حالا اینجا یه بحث جدی وجود داره، شیئی که مطلوبه بایستی بگونه معلوم بوده باشه. اگر مطلوب ما به گونه ای معلوم نبوده باشه، مطلوب واقع نمیشه. چند بار این نکته را اشاره کردم، حالا باز برای آخرین بار که محل دقیق بحث ما همینه، برای آخرین بارم باید این توضیح را عرض بکنم. کی شیئی مطلوب من است و مورد توجه من قرار میگیره که بدانم؟ اولا بایستی اون شی مجهول بوده باشه. وقتی مجهول نباشه معلومه، مورد طلب قرار نمیگیره که. خب من اینو میشناسم، اگه اینو میشناسم میام بگم این چیه. این سوال سواله به جایی نیست. اگه خواسته علمی دارم، خواسته علمی یعنی چی؟ یعنی این شیء مجهول را میخواهم بدانم، پس مجهول است و من طلب میکنم وجه معلوم شدن چیزی را که معلوم نیست. پس بایدی جنبه جهل وجود داشته باشه تا طلب بشود. اما از سوی دیگر اگر این شی معلومه، معلوم که مورد طلب قرار نمیگیره، پس بایدی یه جهت مجهولی هم داشته باشه. اینجاست که این نکته رو بخوایم عرض کنیم. اگر چیزی به طور مطلق مجهول بوده باشه، مجهول مطلق، مورد طلب قرار نمیگیره. مجهول مطلق یعنی چی؟ یعنی ذهن ما با او هیچ گونه مماسی نداره، هیچ گونه ارتباطی نداره. خب چیزی که در ذهن من با او هیچ گونه ارتباطی برقرار نشده، مجهول مطلق، مجهول مطلق مورد سوال واقع نمیشه. مثال میزدیم، فرض کنید یه روس زبانی، زبان روسی، این اومده فارسی هم یاد گرفته، درسته؟ خب اما از فیزیکدانهای ایران هیچ خبری نداره. به طور مطلق راجع به فیزیکدانان ایران هیچ خبری نداره. آیا او میتونه پروفسور حسابی را مورد سوال قرار بده راجع به او، بگه او کیست، چه زمانی زندگی میکرد؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه فرض این است که نسبت به فیزیکدانهای ایران هیچ، به معنای واقعی کلمه هیچ، اطلاعی نداره. وقتی اطلاع نداره نمیتونه راجع به او سوال کنه. حالا فرض کنید رفته فلان دانشگاه، دیده ساختمونی، یه ساختمونی اونجا بالاش نوشتن مثلا ساختمان پروفسور دکتر حسابی. این عبارت این تابلو رو میخونه. خب آیا الان ذهن او راجب اجمالا فیزیکدانان ایران مجهول مطلق؟ نه. برای که یکی از فیزیکدانها که پروفسور حسابی اسمش رو بالای این تابلو، این ساختمون دیده، وقتی دیده میتونه بپرسه پروفسور حسابی کیه؟ توجه میکنه؟ اون وقت این سوال جا داره. این سوال حالا دنبال فاست. پس اگر چیزی بخواد مطلوب و واقع بشه، بایستی من جهت معلوم بوده باشه. معلوم علی اطلاق به دلیل واضح و آشکار بودن مورد طلب قرار نمیگیره. کما اینکه مجهول علل اطلاق به دلیل اینکه علل اطلاق مجهوله مورد طلب قرار نمیگیره. پس چه چیزی مورد طلب علمی قرار میگیره و ما میتونیم ازش بپرسیم و در جستجوی آن براییم؟ اون چیزی که من جهت معلوم، من جهت مجهول بوده باشه. این همون قانون نیست، میگه طلب تحصیل حاصل ممکن نیست اگر از هر جهت معلوم باشه مورد طلب قرار نمیگیره. کما اینکه از هر جهت مشغول بوده باشه میشه چی؟ طلب تحصیل مشغول مطلق. و اینم ممکن نیست. بله تعریب برای بیشتر دانستن حرف خوبیه اجمالا، ولی نه، ما میخوایم چیزی را که نمیدانیم بدانیم، اما اون نمیدانیم یعنی نمیدانیم مطلق؟ نه، نمیدانیم مطلق نه، بلکه اجمالا از او خبری داریم، اما اونچنانی که مورد طلب ما هست که ماهیت اون چی باشه، اون رو بتونه از دیگر اشیا جدا بکنه، خبری ازش نداریم، اما اجمالا یه شناختکی هم ازش داریم. اگر نداشته باشیم هیچی دنبالش نمی کنیم، پرسشی نداریم. اینجوری منطق خوب بعضی از موارد همینجوری که شما میگی اونو میشناسیم، میخوام بیشتر تر بشناسیم. مثلا خب در اینجا یه نکته ای را بایستی مورد توجه قرار بدیم که این تفصیل این بحث دوباره میاد. نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار بگیره این است که تعریف حقیقی، اون تعریفی به معنای عام تعریف حقیقی، اون تعریفی است که با تعریف ما بتوانیم یه معنایی را در ذهن ایجاد کنیم. این تعریف میشه تعریف حقیقی. در مقابل ما یه تعریفی داریم که ازش تعریف میکنیم، تعبیر میکنیم به تعریف تنبیهی. تعریف تنبیهی برای ایجاد معنا به ذهن نیست، بلکه توجه دادن به معنایی است که در ذهن موجوده تا بتوانیم به اون معنا را در دیگری مورد توجه قرار بدهیم، او را به اون مفاد تنبیه کنیم، آگاهی بدیم که این معنا را مورد توجه داشته باشه، بدون اینکه در این تعریف خواسته باشیم یه معنای جدیدی را وارد ذهن بکنیم. این را هم شاید چند بار اشاره کردم. ببینید معنای تنبیهی یعنی اونی که در ذهن موجوده اما شما با یک خصوصیت های همونی که مورد توجه هست رو متوجه مخاطبت میکنی. معمولا تعریف های لفظی لغوی از این قبیله. یه بار مثال زدیم، چند بار یعنی این مثال رو زدیم، واژه کنکاش نمونه خوبیه. خب کنکاش رو به لحاظ لغوی خواستیم معنا بکنیم، اینجوری معنا میکنیم، میگیم کنکاش یعنی مشورت، در حالی که تو ذهن معمولا افراد از کنکاش به معنای بررسی یا جستجو میاد. نه، کنکاش یعنی مشورت، پس بررسی خاصه، میخوام راجع به یک موضوعی از دیگری بپرسم، در اون باب اون موضوع از او مشورت بگیرم. خب این تعریف، تعریف لفظیه، تنبیهیه، توجه دادنه که رابطه مفاد مشورت در ذهن با لفظ مشورت که رابطه لفظ و معناست، زین پس این رابطه رو بین همون معنا با لفظ کمکاش هم داشته باشیم. ولی با این تعریف ایجاد معنا در ذهن نشده است. اما اگر کسی باشه راجع به عشه ایکس هیچ اطلاعی نداره، راجع میکنید فرض کنید یه پشت کوره بافی دو تا دانشجو تو اتوبوس دارن با هم بحث میکنن راجع به عشه ایکس، این بنده خدا هم اون پشت نشسته داره حرفشون رو گوش میده، از عشه ایکس هیچ چیزی سر در نمیاره، ولی به ذهنش میاد خب اینا که دارن میگن عشه ایکس عشه ایکس عشه ایکس یعنی چی؟ تو ذهنش پس یه سوال اومده. بی سواد پشت کوی قافیه این سوالا هم سوالات جدی براش نیست، اما در اینا تو دوست نشسته این سوال هم مطرح شده، اهمیت هم نمیده که این سوال رو از کسی هم بپرسه، اما در اینا حالا سوال ذهنی شده برای او، سوالی که از نوع سوال علمی هم هست، نمیدونه واقعا چیه، اما فهمیده که یه چیزیه که اونا میفهمن چیه اما این نمیدونه، پس یه سوال داده. فرض کنید اومده شهر، یه رفیقی داشته از قدیم شهرنشین شده، اینو از دور میبینه، اون رفیق هم حالا پایش شکسته تو گچه، زیر بغلش هم عصا گذاشته، داره مثلا تو خیابون از خیابونی یا کنار خیابونی میگذره، اینا با هم میرسن، احوال پرسی خلاصه چی شده چی نشده، گفت برای موتور زدم من بومی بوده و رعایت نکرده اومده من رو لطفار کرده. خب این چی چیه دستته؟ عصا. این بغل دستت اون چی چیه؟ یه پاکتی هم دستش، این عکس پام عجیب میکنه. خلاصه این داستان رو دارش تعریف میکنه، بیمارستان رفتیم چی شده چی نشده، پام عکس گرفتن تا ببینن شکسته یا نشکسته، گفتم اونجا یه دوربینی داره با عشه ایکس کار میکنه، تا گفت عشه ایکس به ذهنش اومده اون جریان دوتا دانشجویی که تو اتوبوس داشتن بحث میکردن راجع به عشه ایکس. خب بعد اینا براش توضیح میده این رفیقه که آره عشه ایکس این پرتوبیه دیدنی نیست، اما وقتی این پرتوب رو بزنن دستگاه این پرتوب رو پرت بکنه این حرکت میکنه به چیزای نرم برسه مثل گوشت ازش عبور میکنه، به چیز سخت برسه مثل استخون عبور نمیکنه، بر میگرده و اثری رو روی تلق میذاره، این تلق عکس برای همینه. ببین نگاه کنی اون قسمتی که شکاف داره که سیاه شده میم استخون همه سفید، اون قسمت شکاف داره سیاه شده، چرا؟ برای اینکه نور تو اون شکافه عبور کرده بر نگشته، اونجایی که برگشته سفید شده. و این عجب عشه ایکس یعنی پرتو نادیدنی که در بیمارستان ها برای تشخیص شکستگی استخوان ها مصرف می شود، به کار گرفته می شود. خب این تعریف پشت کوی وافی برای عشه ایکس. حالا چی شده؟ یه معنای جدیدی وارده ذهن این شخص شده، تا کنون معنای عشه ایکس رو نمیدونست اما در این حال خواهان دانستنش بود. پس تعریف ما یا تنبیهی ایجاد معنا نمیکنه، بلکه فقط توجه میده در میان اون چیزهایی که من در ذهن دارم کدوم رو مخاطب من با این واژه داره رفت میکنه، به تعریفی که مخاطب برای من آورده تا مرا متوجه کنه چیه، یا تعریفی که من دارم انجام میدم تا مخاطب من در میان معانی مختلفی که در ذهن داره کدوم معنا را الان بایستی مورد توجه قرار بده و تنبیه به اون معنا بشه. اینو میگیم تنبیهی در مقابل حقیقی که به راستی یه معنای جدیدی را وارد ذهن مخاطب میکنیم. اگر معلمی باشه تعریف بده در واقع چیکار میکنه؟ متعلمین را با یک معنای جدیدی آشنا میکنه و و معنای جدیدی را با اون تعریف وارد ذهن میکنه. در واقع نوعی از تعریف تنبیهی تعریف لفظی است که تعیین معنای لفظی که مبهم است که معنایش چیه، شما میایی اون تعریف رو براش میاری با اون واژه‌ای که لفظ بر اون معنا دلالت داره. تعریف از یک جهت دیگر که بیشتر جنبه حقیقی داره اینه، تعریف حقیقی به تعریف حقیقی به معنای عام کلمه که ایجاد معنا هست، به تعریف حقیقی، حقیقی به معنای خاص و اسمی تقسیم میشه. خب تعریف حقیقی ناظر به اموری است که حقیقت دارن، در خارج موجودن و ما علم به وجودش داریم، اما حقیقتش را آنچنان که هست نمیشناسیم. با تعریف میخواییم با حقیقتش آشنا بشیم. حالا یا کل حقیقتش را آشنا بشیم میشه حد تام، یا بر برخی از حقیقتش آشنا بشیم، مثلا در صورتی که فقط ذاتیات رو تو تعریف بیاریم میشه تعریف حقیقی حد ناقصی، حد تام عینی. بله این که میگیم یعنی موجود باشه، توجه میکنیم. اینا را اگر ما باشیم و در نگاه نخست میگیم عینی یعنی از سنخ ماهیت بوده باشه، نه میتونیم تعمیمم بدیم، اما واقعی باشه. واقعی باشه یعنی چی؟ یعنی امر خارجی باشه، ولی اینکه از سنخ ماهیت هم نبوده باشه اما واقعیت داشته باشه. علت در خارج واقعیت داره؟ بله. خب مقومات یک شیئی که علت است رو در تعریف آن اخذ بکنی بگو تعریف حقیقت، ولی معمولا اینجوری نمیگن. الان بحثمون اونا چون که نیست فعلا کار نداریم. ببین یه چیزی که در خارج واقعیت داره، شما تمام ذاتیات اون واقعیت، مقومه های اون واقعیت رو بگی، تعریف شما چیه؟ حقیقیه. نه دیگه، اعدام اسمی میشه، حقیقی دیگه معنا نداره. بله. خب در مقابل اسمی، اسمی یعنی چی؟ یعنی یه معنای جدیدی رو وارد ذهن میکنیم اما واقعیتی از واقعیت نیست، یا اگرم هست من خبر ندارم که واقعیته. فرض کنید غول رو تعریف بکنم، درسته؟ غولی که میدونیم واقعیت نداره، اما غول بی‌معنا یا با معنا؟ با معنا. ققنوس، انقا، ببینید تعریف شرارسه، یا هر چیز دیگری که فی الواقع وجود دارد اما هنوز من علم به وجودش ندارم، لفظی را میگم یه معنای واقعی هم ازش، یه معنایی هم واقعا ازش قصد میکنیم، اما حالا بعد از اینکه قصد کردی شما اون معنا را و معنا را هم با تعریف توضیح دادی وارد ذهن من کردی، من از شما نمیتونم بپرسم آیا این واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ میتونم بپرسم. خب اگه بعد کشف بشه که واقعیت نداره، معناش این است که تعریف ایجاد معنا در ذهن من نکرده. من لفظ ققنوس را فرض کنید برای اولین بار میشنوم یا میخوانم، اتفاقا میبینم یک کتاب دیکشنری هم هست. باز میکنم واژه ققنوس رو پیدا میکنم، میبینم مقابلش نوشته بیضاوی. فرض کنید مشکل یکی بود، دو تا شد. حالا ققنوس یعنی بیضاوی، بیضاوی یعنی چی؟ پس نه الان ققنوس رو میشناسن نه بیضاوی رو. اما در این حال همونطوری که ققنوس رو دیدم میدونستم دارای معنایی است، این دیکشنری رو باز کردم تو معناش رو، کتاب لغت رو باز کردم تو معناش رو به دست بیارم، به دست نیاوردم. حالا چی؟ بیضاوی رو هم باهاش مواجه شدم تو معناش رو نمیدونم. دوباره چیکار میکنم؟ میرم تو حرف با، بیضاوی رو پیدا میکنم. بیضاوی یعنی چی؟ گاهی میبینی که اونجا هم نوشته ققنوس. عجب، ققنوس رو خواستم پیدا بکنم، بیضاوی رو به من تحویل داده. بیضاوی رو خواستم پیدا بکنم، ققنوس رو به من تحویل داده. این کتاب های لغت های پیش با افتاده شاید اینجوری اتفاق بیفته. میرم کتاب لغت ده خدا رو پیدا میکنم. دیگه به این کتاب لغت های معمولی که نمیشه، چون این میاد به جاش میذاره بیضاوی، اونجا هم میذاره. یا مثلا اسد جلاش میذاره قزنفر، میرم قزنفر رو پیدا میکنم جلاش نوشته اسد، مشکل حل نمیشه. میرم دنبال یک کتاب لغت دیگری، کتاب لغت دیگر ممکنه بگه اسد مقابلش قزنفر، اونورم تصویر گذاشته، تصویر گذاشته، تصویر نگاه میکنم میبینه اه شیره، چون با شیر لفظ شیر و معنای شیر که آشنا. خب مشکل حل شده. خب رسیدم به بیضاوی، رسیدم به ققنوس، میرم ده خدا رو باز میکنم. دوت خدا میبینم یه پاراگراف توضیح داره میده. یه پرنده ایست که سرتاپایش سفیده، یعنی پرایی که داره سفیده، منقاری داره بلند. خب منقارها که ما در کبوترها و حیوان پرندگان دیگه دیدیم بالای منقارش دو تا سوراخ داره، اما این بیضاوی به جای دو تا سوراخ هزار تا سوراخ داره. این همینجور داره توضیح میده. بعد همینجور توضیح میده میگه که این یه پرنده هم بیشتر مثلا نیست، هر ماه هم وقت مرگش برسه هیزم جمع میکنه و بالاش به این هیزم میزنه، در عرض ضرباتی که میزنه گرم میشه، این هیزم آتش میگیره، خودش هم تو این هیزم میسوزه، خاکستر میشه، بارون میاد به این خاکستر بخوره، از خاکستر ممتورش یه بیضاوی دیگری متولد میشود. الان معنای جدید وارد ذهن من شد. درسته؟ حالا سوال اینه، گفتیم خیالیه یا واقعیه؟ چه میدونیم؟ شاید خیالی باشه، شاید واقعی باشه. خب اما اگر گفتم خیالیه، پس معلومه تعریف، تعریف شرح حال اسمیه. خب بعدن که سوال کردن گفتن نه واقعیت داره. تا قبل از اینکه واقعیتش رو بدونم تعریف چی بود؟ تعریف شرح حال اسمی بود. حالا بعد از این که فهمیدم که واقعیت داره چی؟ اینجاست که میگن تعریف شرحال اسمی قبل از علم به وجودش، آنگاه که علم به وجودش حاصل کردی میشود تعریف حقیقی. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.